آغازگر بخش دیگری از برنامه‌های رادیو گفتگو باشیم. تا ساعت 6 بامداد فردا در خدمتتون هستیم انشالله با ارائه مجموع برنامه‌هایی که در این فرصت و مجال تقدیم حضورتون خواهیم کرد. اما رسیدیم به ساعت 10 شب و به برکت وجود شما اینجا چراغی روشن است.
این چراغ به اعتبار شما روشن است. اینجا چراغی روشن است.
هر کوچه ای اینجا چراغانی شده با عشق، من زنده ام از عشق، از این عشق تابانم، تابنده تر شد خاک من با گوهر ایثار، این خاک گوهربار ایران است، ایرانم، در من درخشیده شکوهی تازه از ایمان، اینجا چراغی روشن است، آری چراغانم. به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم آقایان، همراهان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، به اینجا چراغی روشن است خوش آمدید. در 23 روز و شبی که هممون مهر ماهی بودیم و هستیم، از همکنون 22:17 تا حوالی ساعت 23:45 زنده و مستقیم شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها با برنامه اینجا چراغی روشن است همراه شماییم، همدل ما باشید. در مسیری که از منزل به سمت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می آمدم، توسط ترابری سازمان هم مسیری داشتیم از پزشکان کشورمون که به شبکه رادیویی دیگر، رادیو سلامت، می رفتند، توصیه داشتند هم به من و درخواست داشتند که این توصیه رو روی آنتن بگم، به دوست عزیز راننده ترابری هم این توصیه رو داشتند. ایامیست که روزهای نسبتاً گرمی رو در مواجهه با شب که سرد میشه داریم سپری میکنیم و این نکته رو هم اشاره داشتن که ویروسهای فصل پاییز از آنفولانزا و سرماخوردگی تا ویروسهای تضعیف شده یه کرونا که طی این 2-3 شاید بیشتر باش همراه بودیم در کمین هستن. تا جایی که میتوانید نوشیدنی هر چقدر گرم باشه بهتر و در پوشش‌تونم بین روز و شب حتما اختلافی قائل بشید، انشالله که تن و بدنتونم سالم باشه. این ادای دینی بود به توصیه‌ای که آقای دکتر سام داشتند و خدمت شما نازنینانم ابلاغ کردم. امید هر جا که هستی تن و بدنتون سالم باشه. در کنار این سلامتی، همدلی با شبکه رادیوی گفتگو خاصه اینجا چراغی روشن است رو فراموش نکنید. خب شنوندگان پروپا قرص شبکه رادیوی گفتگو، به ویژه اینجا چراغی روشن است، میدانند که قرار ثابتی هر شنبه داریم در این بازه زمانی ساعت 22:00-23:45 در این بازه زمانی 105 دقیقه‌ای با محوریت جغرافیای مردم شناسی ایران و تلاش میکنیم که طی هر هفته بنا به محورها و موضوعات مختلف در حوزه دایره وسیع مردم شناسی در کنار موزاییک متنوع اقلیم عزیزمون ایران تلاش کنیم رویکردها و محورهای مختلف رو به شما تقدیم بکنیم. امشب با محوریت غذا و خوراک با شما نازنینان همدل هستیم و فرهنگ مردممون رو از طریق خوراک مورد کاوش و مداغ قرار میدیم. مطابق رسم معهود و سنت معهود اجازه میخوام که نخست مهمان عزیزی که همکنون در استودیو شرف حضور دارن رو معرفی بکنم. سلام علیک ابتدایی رو داشته باشیم و انشالله بحث رو آغاز. جناب دکتر عباس قنبری، یار آشنا و دوستی عزیز و صمیمی، رئیس بنیاد ایران شناسی چهارمحال و بختیاری که شرف حضور دارن، عرض درود و احترام. بسیار خوش سعادتم بار دیگر شما رو زیارت میکنم.
خواهش میکنم، بسیار سپاسگزارم و من هم به حضرت علی، همه شنوندگان ارجمند برنامه، تهیه کنندگان، صدا برداران و همه عزیزانی که در این وقت شب تلاش میکنن تا نشست خوبی رو برای عزیزان ما داشته باشند و هموطنان ما به دوست دیرین خودشون یعنی رادیو گوش بسپارن و از اون استفاده بکنن. من هم سپاسگزارم و بسیار خوشحالم.
سپاسگزارم از خدا که پنهان نیست، از شما نازنین شنوندگان هم پنهان نباشه. پیش از آغاز برنامه خدمت جناب دکتر قنبری عرض کردم زیاد درباره غذاها و خوراکهای خوشمزه سرزمینمون صحبت نکنیم. من امروز حالا بنا به دلایل و اتفاقاتی فرصت نکردم نهار بخورم حتی، و الان همین جوریش هم گرسنم دیگه، چه برسه بخوایم راجع به غذا هم صحبت بکنیم. اما جناب دکتر قنبری بزرگوار، پیش از اینکه بخوایم به شکل تخصصی وارد بحث بشیم، چون وقتی فرهنگ ایران زمین رو، تمدن اون رو در هزارهای دور تا به امروز مورد مداقه و کاوش قرار میدیم، با یک اصلی مواجه میشیم که شاید در دیگر کشورهای صاحب تمدن کمتر با اون مواجه میشیم، یعنی ارتباطی که میان خوراک در مناطق مختلف بر اساس طب سنتی ایران وجود داشته. شاید گلدرشترین ثبت مکتوب این رو ما در کتاب بوعلی سینا در حقیقت میبینیم، ولی حتی در یک سفر خیلی ساده تجربه شخصی خودم رو میگم و حتما همه نازنین شنوندگان هم چنین تجربیاتو دارن، به هر یک از مناطق در حقیقت سفر میکنن و درباره خوراکهای سنتیشون میپرسن، درباره اینکه چرا این خوراک مثلا محبوب ترینه، حتما ارتباطی به اقلیم، جغرافیا، آب و هوا و سلامتی مردمان اونجا هم ربط پیدا میکنه. دلیل این گره های به هم تنیده و اینقدر جذاب که خوراک به عنوان یک اصل حیات انسانی در کنار آب که خب مایه حیات هست، چطور در فرهنگ و تمدن ایرانی از دیرباز تا به امروز اینچنین با سلامت تن و روان گره خورده؟
خیلی متشکرم، بسیار حسن آغاز شایسته داشتید. ممنونم. ما یه اصطلاحی داریم توی ادبیات بهش میگیم براءت استحلال.
بله بله،
در براءت استحلال شما به زیبایی فشرده همه مطلب رو فرمودید.
مهربانی
من فکر میکنم اگر تا پایان نشست امشب ما با هم گفتگو بکنیم، خلاصش همین نکته میشه که شما فرمودید.
عرض کردم بزرگوار.
بیتاره فرض میکنم اونچه که در خصوص خوراک وجود دارد، پیوستگی بین فرهنگ، بهداشت، بله، سلامتی، اقلیم و گیاهان و محصولات و فراورده های همون منطقه است.
درست.
یعنی شما وقتی نگاه میکنید، ما اگر به فصل ها توجه بکنیم، در درون فصل ها یک ویژگی های تری و خشکی وجود داره.
کامله.
در درون فصل ها یک ویژگی های آب و هوایی خاص هست که شما در آغاز برنامه هم به نقل از دوست ارجمند ما پزشک مهمان شما فرمودید که ایشون گفتن مواظب خودتون باشید. دقیقا همین مواظب بودن نه فقط در پوشش، نه فقط در تنفس، بلکه در خوراک هم هست. یعنی شما وقتی نگاه میکنید خوراکی های تابستان با خوراکی های پاییز متفاوته.
کاملا.
خوراکی های منطقه شمالی با منطقه جنوبی کاملا متفاوتن. حتی چاشنی ها، حتی ادویه ها.
درست.
و به نوعی میشه گفت که خوراک فقط یک بحث مادی نیست برای سیر کردن شکم. شما نگاه بکنید تو ایران ما بالغ بر 300 نوع آش وجود دارد.
بله.
یا مثلا وقتی نگاه میکنیم بیش از 50-60 نوع نان وجود دارد. بعد در این نانها چاشنی ها و افزودنی هایی وجود دارد که این افزودنی ها متناسب با گیاهان دارویی منطقه است.
کاملا.
همچنین متناسب با شرایط اقلیمی است. یعنی شما وقتی نگاه میکنید برنج مثلا سرده.
بله.
از نظر مزاج شناسی عموما توی فصلهای پاییز و زمستان برنج رو با حبوبات مصرف میکنن. علتش هم این هست که این گرمی رو میخوان بهش بدن. یا مثلا ما میبینیم که مادرای ما، مادر بزرگای ما خوراک که درست میکردن دانسته یا نادانسته زعفران روی برنج میریختن.
بله.
زرشک پلو درست میکنن. یا مثلا شما وقتی نگاه میکنید میبینید که همراه با غذاهای سرد مثل ماهی حتما رنگینک و خرما استفاده میشه.
درسته.
یعنی همونجوری که جناب علی هم اشاره فرمودید و به درستی هم این نکته رو یادآور شدید، خوراک پیوند بسیار دقیقی با شرایط آب و هوایی، مزاج افراد، شرایط اقلیمی و همچنین نیازهای جسمی افراد دارد که
بله.
من از همین اختصار فعلا بسنده میکنم تا انشالله در ادامه
میکنم.
برنامه خدمتون باشه.
بسیار بسیار لطف کردید و بزرگواری کردید. اتفاقا نکته‌ای که فرمودید مسئله‌ای بود که بهش اشاره داشتیم در یکی دو تا برنامه قبلی و خدمتتون عرض می‌کنم که این اجازه رو می‌خوام در کنار روایتی که از آن برنامه دارم دیگه با هدایت و کلام جذاب و گیرا و آگاهانه شما وارد بحث تخصصی بشیم. سه هفته پیش دقیقا در همین برنامه اینجا چراغی روشن است در خدمت مهمانان عزیز دیگری بودیم. فصلی از اون برنامه زلفش به همین مسئله خوراک و ارتباطش با مقوله اقلیم گره خورده بود. اونجا هم اتفاقا همین بحث دانسته یا نادانسته مطرح شد که این پرسش رو من از اون نازنینان هم داشتم. پاسخی هم که دادن کاملا پاسخ منطقی بود. شاید در انتقال دانش به ویژه هرچی که ما دور زمانه جدید رو نگاه میکنیم دیگه کمتر شاهد تمام انتقال این که مثلا چرا زعفران روی برنج، چرا زرشک روی برنج یا نظایری از این دست، چرا خرما کنار ماهی، یا اگر که مثلا ماست و خیار درست میشه چرا نعنا کنار داخل اون ماست و خیار در حقیقت باشه. صرفا فقط مادر این مسئله رو به فرزندان خودش انتقال میده و همین شکل حداقل تا دو سه نسل اخیر امتداد داشته، در حالی که پیش از این باز هم من ارجاع میدم به کتاب طب بو علی سینا، حتی اگر اونجا داره درباره یک غذای خیلی خیلی آشنا برای ما که امروز شاید به یک میان وعده بدل شده ولی در اون عصر و زمانه یک غذای کامل بوده، یعنی شله زرد وقتی داره اشاره میکنه چیزی نزدیک 16 صفحه فقط راجع به شله زرد نوشتن و این جذابیت رو، اینکه چرا مثلا در مناطق کویرنشین، در مناطق فلات مرکزی صرفا از همون دارچین استفاده میشه، دیگه از مغز خلال ها مثل بادام و نظاری از این دست استفاده نمیشه، چرا در مناطق شمالی کمتر، در مناطق جنوبی دارچین رو کلا حذف میکنن و سعی میکنن صرفا از همون خلال ها استفاده بکنن. میدونی همه اینها یک جذابیت و جاذبه ای حتی میتونه در حوزه گردشگری داشته باشه. این رو الان کنار میگذاریم. اما چرا جابه دکتر قنبری عزیز، چون میدونم که در میان عشایر، در میان شهرهای کوچک، چون تجربه هر دوی اینها رو داشتم در همراهی و همدلی با این نازنینان، چرا در کلان شهرها، در زیست زندگی شهری اصلا این قفلت ها داره صورت میگیره؟ دیگه این مباحث اینگونه که باید شاید از طریق خانواده به فرزندان منتقل نمیشه.
خب خیلی متشکرم. من بنا داشتم یه بخشی رو به مبحث آموزش
بله
اشاره بکنم که شما باز هم به نیکویی این رو
مهربان آقا مهربان
بی‌تعارف بگم. ببینید بسیاری از خانواده ها نمیدانن که چی میخورن و شاید بشه گفت که متناسب با آنچه که در خانه حاضره غذا میخورن. یعنی
بله.
شما گاهی میبینید که یک جوان یا نوجوانی زمانی که نیازمند غذاهای گرم به او غذای سرد میدن، یا اینکه زمانی که شرایط جسمی، شرایط روحی، شرایط امتحان و درس و سفر و اینجور چیزا رو داره خوراکی میخوره که نباید بخوره. بعد میبینیم توی اون اردو یا مسافرت یا مدرسه دچار یه سری مشکلاتی میشه، بعد ما دنبال علت میگردیم که خب حالا چه اتفاقی افتاده که این فرد دچار این مشکل شده، در حالی که وقتی نگاه بکنیم میبینیم که بخش عمده‌ایش از غذاهاست، خوراکی ها، نوشیدنی ها، حتی چاشنی ها، دسر ها، پیش غذا ها، اینها فوق العاده تخصصی است.
بله.
من به شخصه خدمت شما اینو عرض میکنم که ای کاش همونطوری که در روستاها و عشایر متناسب با شرایط کار و تلاش غذاها رو مشخص میکنن، بله، در شهرها هم مادران دقت بکنن. من دلم میخواد الان اگر مادران عزیز پای رادیو هستن و گفتگوی ما رو میشنون، عرض بکنم که خیلی خوبه که مادرها یه سری نکات خیلی ساده رو بدانند، بخصوص خانمهای جوانی که بچه کوچیک دارن و در کنار مثلا شیر میخوان به اون حریره بدن یا حلیم بدن،
بله،
یا غذاهای تکمیلی بدن. اینها باید بدونن که چرا پیشینیان ما وقتی حریره رو میخواستن درست کنن، حریره بادوم درست میکردن.
درون.
و یا اینکه مثلا در غذاهای کودک مواد کلسیوم دار رو اضافه میکنن، یا مثلا ما سعی میکنیم نمک رو کمتر استفاده بکنیم، اما برای کودکان مثلا کشمش رو توی برنج میریزن، میگن بخورن بچه ها، برای اینکه برنج که سرده با کشمش که گرم میشه،
بله،
و
بله،
این جبران میکنه. همونطور که ما کره و مربا رو با هم میخوریم،
درسته،
یا همونطور که مثلا حلیم رو که میخوریم دارچین روش میریزیم،
بله،
شما اشاره فرمودید. خب این مردم شناسی یعنی همین، مردم شناسی یعنی این که ما بدانیم چی میخوریم. حتی ما در کتب دینیمون هم بارها
کامله
متذکر
کامله
میشن که خب ببینید چی دارید میخورید، انظر الی طعامک، به غذاهایی که میخورید
توجه کن. نگاه
کن. این رنگ غذا مهمه، بوی غذا مهمه، شکل غذا مهمه، حتی ظرف غذا مهمه.
درست.
یعنی شما حتی امروز توی بحث هتلداری، توی بحث رستورانداری، یا حتی همین سفره‌خانه‌های سنتی، هنرمندترین افراد که تو این زمینه کار میکنن کسایی هستن که میدونن چه غذایی رو باید در چه ظرفی ارائه بکنن.
کامل.
و حتی ببینید مثلا در گذشته ما در ظروف مسی غذا میپختیم.
بله.
و این ظروف مسی به گونه ای بود که باعث میشد که بخشی از نیازمندی های ما رو تأمین بکنه در پخت و پز خوراک. یا مثلا حتی خاطر شریف شما هست فکر کنم در یک نشستی هم با هم گفتگو کردیم، اون مجمعه های قدیمی که،
بله،
این برنج رو توش سرو میکردن و بعد خورش رو روی اون میریختن و افراد هم از این تناول میکردن و چقدر هم مزه میداد. یعنی شما نگاه بکنید
واقع.
امروز بسیاری از متخصصان چربی دنبه رو خیلی سالم‌تر برای بدن می‌دونن،
بله، بله،
تا چربی‌هایی که امروز وجود داره که حالا من اسم نمی‌برم که بخوام نظر خاصی بدم، اما می‌خوام بگم که روستایی‌ها و عشایر اینها رو خوب می‌دونن
کاملا
و بخش عمده‌ش هم به صورت تجربی اتفاق افتاده. مثال عرض می‌کنم، ببینید شاید شما این ضرب المثل این اید پلو اون اید پلو رو شنیده باشید.
بله.
این اید پلو اون اید پلو از نظر مردم شناسی بخشش به اقتصاد برمیگرده، بخشش به شرایط این برمیگشت که عموما خانواده ها خیلی برنج نداشتن، حتی نان گندم هم زیاد نبود. شما وقتی نگاه میکنید توی ضرب المثل های فارسی میگن که اگه نخوردیم نون گندم دیدیم دست مردم.
درست.
چرا؟ چون ما آرد ذرت داشتیم، آرد جو داشتیم، آرد بلوط داشتیم، یعنی صرفا آرد گندم نبود، در کنار اینها این آردهای مختلف گاهی هم آرد گندم پخت می شد.
درود.
معنیش این نبود که همیشه مردم برای خوردن آرد گندم داشتن، اما جبران می کردن. یعنی جوری بود که به صورت چرخشی گاهی محصولاتی رو که در کنار این نان میخواستن استفاده کنن به صورت خورش یا به صورت خوراکی‌های آبکی یا خشک، به گونه اینها رو هماهنگ میکردن که با زمان رابطه داشته باشه. خیلی ساده عرض میکنم خدمت شما استاد گرامی. ببین شما حتما تابستون ماست و خیار و گردو و نعنایی که شما فرمودید،
بله، بله،
رو تجربه کردیم، کشمش و اینها رو میزدن. بله، آب دو خیار.
دقیقا.
خب این چرا؟ چون خنکه. اما این غذا رو شما توی سبد غذایی مردم ایران تو زمستون نداری.
تحقیقا.
توی مثلا پاییز الان فصلی که ما هستیم و سرماخوردگی هستش و بچه ها با کوچکترین بالا پایین شدن هوا آسیب میبینن، اینا رو نداریم.
درست.
مادران میدانستن که دوغ و ماست سرده، حتی اگر قرار بود اینا رو درست میکنن، یه اصطلاحی تو منطقه ما بهش میگن تیلیکه.
بله تیلیکه،
آره ماست تیلیکه، یعنی مثلا موسیر مینداختن توش،
به به
کنگر میریختن، کرفس میریختن، بعد این ماست در حقیقت غنی میشد، مثل نونای غنی شده امروزی.
بله، بله.
این ماست هم غنی میشد. بعد این در حقیقت خوراکی هایی که این گونه تهیه میشد باعث میشد که هم سلامت کودک حفظ بشه، هم جبران کمبودهای فصلی او بشه. شما نگاه میکنید وقتی که در طول پاییز شبهای طولانی و روزهای کوتاه ما داریم، خب بخش عمده ای از روز سردی دارد.
درست.
این بود که عموماً روی اجاقی که توی خونه بود یا تنوری که توی خونه بود یه قابلمه میذاشتن، قلم هم میذاشتن، گندم هایی رو هم که با دستا یا همون آسیاب دستی ها،
بله،
درست میشه، یه حلیم درست میشه، این آرام آرام پخته میشد و به گونه این مغز پخت میشد که صبحانه اهل خانواده از اون مصرف میکردن. از طرفی گرمی خانه رو حفظ میکرد، از طرفی یک وعده غذایی بود، و از
کامل.
سوی دیگر هم کامل. این چون مغز پخت میشد، اون قلم کلسیوم بدن کودک رو هم تأمین میکرد.
درود.
و اینجوری نبود که مثلا ما تو چله تابستون حلیم بخوریم، مثلا توی زمستون آبدوخیار، و مادرها اینا رعایت میکردن. قطعا دختران جوان، زنان جوان امروز ما هم باید یاد بگیرن که برای بچه هاشون متناسب با شرایط آب و هوایی، شرایط اقلیمی و حتی شرایط جسمی کودکشون غذاهای متناسب بدن. قطعا جناب آقای خرمی عزیز، من و شما
مهمان،
نوع خوراکمون با هم متفاوته.
بله بله،
چون مزاج ما با هم متفاوته.
کامل.
مثلا من صبحانه خوراک گرم دوست دارم، شما خوراک سرد دوست داری. مثلا یک کسی پنیر و خیار و گوجه میخورد برای صبحونه، ولی یک کسی هستش که نه، حتما باید غذای گرم بخورد، آش بخوره، حلیم بخوره.
بله.
تخم مرغ.
بله.
بخورد. خب اینا مال چیه؟ اینا مال طبیعت ماست، و اگر ما این مزاج شناسی رو بلد باشیم، میبینیم که حتی ممکنه خواهر برادرایی که توی یه خونه زندگی میکنن سر یه سفره غذا میخورن، طبعشون با هم متفاوت
باشه. کاملا.
و این حق رو ما باید به بچه‌ها بدیم که این تفاوت‌ها رو حفظ بکنن.
دقیقاً نکته که گفتید من رو یاد یک خاطره انداخت که بارها و بارها توی کشور خودم دیده بودم، اما خیلی ساده اعتراف میکنم صادقانه از کنارش به سادگی گذشته بودم. اما این اتفاق در سفری در حقیقت برای من رخ داد در همسایگی غربیمون، کشور ترکیه. در یک فصل خنک هم در حقیقت رفته بودم، اواخر دی ماه بود، غذایی رو در یک رستوران سفارش دادم. من همراه غذا سوپ رو سفارش نداده بودم، ولی برای من یک سوپ آوردن. بهشون هم گفتم این مسئله رو و به این نکته اشاره کردن که ما عموماً میدانیم، حالا کسانی که دارن به کشور ما میان و حالا به قول معروف جزء توریستی یا مسافر به حساب میان، شاید آب و هوا اینجا رو درست نشناسن. معمولا قبل از غذاها توی این فصل سرد حتما در فرهنگ خوراک مردم این منطقه سوپ هست که هم طبع بدن رو، یعنی بدن رو گرم بکنه، و هم معده رو برای حالا غذایی که میخواین دقیقاً بخورید. ارجاعی زدم مثلا به شهر خودم اردبیل، دقیقا از نیمه های مهر ماه تا نیمه فروردین ماه، چون فصل سرما در اردبیل طولانی تر هست، شما امکان نداره که رستورانی برید تا بخواهید غذاتون رو سفارش بدید، برای شما آشی، سوپی، حالا اون چیزی که آماده دارند نیارند. این نکته در حقیقت در راستای فرمایشی که شما داشتید نکته بسیار بسیار بجا و درستی بود که این شناخت حتی در میان اعضای یک خانواده میتونه بسیار به اونها کمک بکنه. خب جناب دکتر قمبری، من از شما این کسب اجازه رو میکنم رفت و برگشتی کوتاه داشته باشیم. در بازگشت اینجا چراغی روشن است ادامه دارد.
چل و گاله یازه ای مال مور ایل و ویده هم بهار سال مور دور مال مون لال زارا بیز مور ایل و ویده هم بهارا بیز مور
ایل و ویده هم بهارا بیز مور
چلو گاله یازه مال مون ایلا ویده هم بهار سال مون دور مال مون دال زارا بیزنو ایلا ویده هم بهارا بیزنو ایلا ویده هم بهارا بیزنو کوج مست احفر زنه من چشم سار هم بهیگ داره ای آه هم بهار
هم بهیگ داره ای آه هم بهار
شادی ای کشن ایلمون باز دیدن پازن خشن من به اون شیر دنگ شادی ای کشن ایلمون باز دیدن پازن خشن بنگ برنو بنگ ساز میر شکال دست سر چوبی گردن می نمان دست سر چوبی گردن می نمان دست سر چوبی گردن می نمان کوی مست اختر زنه من چشم سار هم بهی داره یا هم بهار
هم به این داره یا هم بهار
پیش سون نرمی شکال رنگ کنی تا که دینش دی کنیم تشکن بلاز میر شکال دی بگوین حف کن بساز
میر شکال دی